والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث در صحيحه دوم زراره بود. صحيحه دوم زراره را دیروز خوندیم، محل شاهدشم که دلالت بر حجیت استصحاب داشت یکی جمله سوم بود، یکی جمله ششم. حالا اصل روایت رو بعدم تکرارا میخونیم، ترجمه و معناش رو دیروز خوندیم. و هی مزمرتون ایضا کسابقه، گفتم این روایت دوم مزمره و مزمره زراره لا یضر رو ضرر ندارد به حجیتش. قال زراره قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من المنی فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء، علامت گذاری کردم فحذرت الصلاه و نسيت ان بثوب شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك. قال عليه السلام تعيد الصلاه وتغسله. معلوم شد که نماز با نسیان نجاست باطله، چون در وقت نماز ای هیچ گونه محرز طهارت نداشته بوده، نسیان کرده بوده، در واقع هم که نجس بوده و نجس را قبلا هم ملتفت شده بوده، دیگه جا برای استصحاب و اینها باقی نیست، این اعاده میخواهد. قلت فإن لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم اقدر عليه فلما صليت وجدته. پس وقتی که نماز خوندم پیدا شد. قال تغسله و تعيد، معلومه که هیچ گونه محرز طهارت نداشته اینجا هم، بله فقط اول قبل از نماز موضعش رو پیدا نکرده بود و الا اصل نجاست رو علم داشت که نجس لباسم. اینم جمله دوم. قلت و جمله سوم که محل شاهد اینه، قلت فإن ظننت انه اصابه، اگر گمان کردم که لباسم نجسه ولكن ولم اتيقن بالنجاست، یقینی به نجاست پیدا نکردم، فنظرت ولم ارى شيئا، نگاهی کردم و چیزی ندیدم، فصلیت فیه فرأیت فیه، وقتی که نماز خوندم در این لباس بعدش نجاست رو دیدم که این لباس نجس بوده، از اول قبل از نماز نجس بوده ها. قال تغسله، بشوی لباست رو، برای که بعد از این که نماز میخوانی باید که لباست شسته باشه. این راجع به شسته، راجع به اعمال آینده، راجع به نمازی که خوانده چی؟ ولا تعید الصلاة، نماز را اعاده نکن. خوب توجه کن هم، راوی تعجب کرد هم، نمازش با نجاست خوانده شده، یقین کرده که لباسش از اول نجس بوده و این لباس با و این نماز با نجاست خوانده شده، مع ذلك امام میفرماید که اعاده نکن. چرا؟ قال قلت لماذا، برای چی اعاده نداره؟ قال علیه السلام، اینجور بگو، اگر به عنوان مختصر جواب دادی در جواب زراره که زراره سوال کرد چرا اعاده ندارد، حضرت بفرماد للاستصحاب، تمام، برای استصحاب، چون که تو قبل از نماز یقین به طهارت لباست داشتی یا نه، بعد وقتی داخل نماز شدی شک کردی، زننت یعنی شک، که بعد در تنبیهات هم خواهد آمد که زن غیر معتبر در حکم شک، و بعد شک کردی، لا تنقض الیقین به شک، استصحاب در باره سو جاریه، از این بابی که استصحاب جاریه خواهید. خیلی خوب، نمازت را خوندی و اعاده هم نداره. چرا؟ چون در وقت نماز با استصحاب احراز کردی طهارت را. تا اینجایش خوب معلوم شد، روشن، ولیکن بعد از اینش مشکله ها. مشکلش اینه که درست، اگر کشف خلاف نمیشد به همین حالت میمان، خب استصحاب طهارت کرده بود تا آخر، تا روز قیامت نمازش اعاده نداشت، ولی حالا که کشف خلاف شده چی؟ آقا الان که نقض الیقین به طهارت نقض شده، با یقینی به نجاست، و یقین علی یقینی به نجاست کرده، خب با اینکه نقض شده به یقینی به نجاست، مع ذلك هیچ کیف اعاده ندارد، ولی دا گفتن که استصحاب درش منطبق نمیشه، اینجا جا برای استصحاب نیست، برای اینکه یقین کرده به نجاست، وقتی یقین کرده دیگه جا برای استصحاب وجود ندارد. و تعجبها، خوب توجه کن، فرمودن که پس این جمله سوم دلالت بر حجت استصحاب ندارد، مربوط به استصحاب نیست، بلکه مربوط به قاعده یقینه. از جمله کسانی که این اشتباه را مرتکب شده مرحوم مظفر هم است در اصول فقهش گفته که این جمله باید مربوط به قاعده یقین باشد، نه مربوط به قاعده استصحاب، چون در باب استصحاب اگر شک می داشت و همین شکش باقی میمان درست استصحاب بود، حالا که بعد از نماز خوندن یقین کرده که نجیسه پس نمازش با یقینی و نجاست خونده شده، اینجا دیگه جا برای استصحاب نیست، مورد برای استصحاب نیست، بلکه اینجا مورد برای قاعده یقینه. خوب تعجب توجه کنید. یک عده دیگر قبل از مرحوم مظفرم گفتن که این جمله سوم مربوط به قاعده یقینه. تعجب ها از کسانی که گفتن این مربوط به قاعده یقینه، برای که قاعده یقین دو تا رکن داشت، خبر دارین دیگه، یک یقین سابق، دوم شک ساری که این شک سرایت کنه تا برسه به اون روزی یقین، یقین را از بین ببره. مثلا از اول یقین داشتیم به عدالت روز جمعه، به عدالت زید، پشت سر زید نمازم خواندیم، بعد روز شنبه یک شنبه شک کردیم که آیا زید روز جمعه عادل بوده یا نه، دیدی که این شک ما سرایت کرد به زمان یقین، یقین را از بین برد، از این جد میگن شک ساری. پس قاعده یقین چند تا رکن دارد؟ دو تا رکن، یقینی سابق، رکن دوم چی؟ شک ساری. و حالا که اگر این جمله سوم را مربوط به قاعده یقین بدانی، هیچ کدام از این دو تا رکن وجود بگو ندارد. اما یقین چطور وجود ندارد؟ درست یقین به طهارت لباس داشت قبل از وضو، قبل از دخول در نماز یقین به طهارت لباس داشت، ولیکن یقینش زائل نشده. در قاعده یقین خود یقین از بین میره، شک ساری مورا جایش رو میگیره. اینجا الانم یقین داشت که قبل از نماز لباسم چی بود؟ آقا پاک بود یا نبود؟ پس یقینی به طهارت لباس قبل از زن و اصابت، قبل از اینکه زن و اصابت پیدا کنه، او یقین سری جاش باقیه، پس کجایش مربوط به قاعده یقینه. اما شکی اصلا اینجا شکی وجود نداره، برای که بعد از نماز یقین کرده به نجاست، کجای شک تا این شک ساری بشه و یقین رو از بین ببره. اتفاقا این راجع به قاعده یقین هیچ گونه سازشی
نداره.
بگو نداره. خب وقتی که هیچ گونه سازش نداره، پس این مربوط به چی آقا؟ میگیم مربوط به استصحابه، که در حالتی که نماز خوان اون وقت جا برای استصحاب بود، استصحاب در حقش جاری بود و احراز کرده بود طهارت را با استصحاب نماز خوان، ولیکن بعد از نماز که اون کار خراب شد، یقین پیدا کرد که نمازم با چی خوانده شد آقا؟ با یقینی یقین به نجاست پیدا کرد، با نجاست خوانده شده، یعنی یه دیگه مشکل میشه استصحاب. ولذا بعضی ها گفتن که این مربوط با قاعده یقینه، که گفتم اصلا ارتباط با قاعده یقین ندارد. علما اینجا در متحیر شدن، گفتن که این نمازش واقعا با لباس نجس خونده شده و از اول هم شک داشت که آیا این لباسم نجس شده یا نه، فنظر تو فلم اره شیئن، بعد داخل نماز شد، حالا یقین کرده که لباسش نجس بوده، نمازش با نجاست خونده شده و این نقض الیقین به طهارت با یقینی به نجاست شده الان، نه با شکی به نجاست، بلکه با یقینی به نجاست نقض شده، این باید اعاده داشته باشد. این چرا امام علیه السلام می فرماید که اعاده ندارد؟ چون که اگر اعاده واجب بودی، ای از چه باب بود آقا؟ از باب نقض الیقین به شک بودی، از باب نقض الیقین به یقین؟ اگر اعاده واجب می بود چی بود آقا؟ نقض الیقین به یقین، نه نقض الیقین به شک. فکیف امام علیه السلام می فرماید که نه اعاده نداره، چون که نقض الیقین به شک می شود، نه نقض الیقین به شک نمی شود، نقض الیقین به یقین می شود. لذا علما اینجا گیر کردن که چی کار کنیم. و صاحب کفایه اولین کسی که جواب داده، ایشون می فرماید که درسته طهارت شرط، طهارت لباس شرط نماز است یا نه؟ و یک بحث اینه که آیا طهارت شرطه یا نجاست مانعه. اون تا مقتضای روایات رو اگر انسان خوب بررسی کنه و دقت کنه، میبیند که طهارت شرطه نه نجاست مانعه. بله، برای اینکه میگه لا صلات الا به طهورین، یا مثلا التراب احد الطهورین یکفیک عشر سنین، اینها دلالتش بر این ظهورش بر این که طهارت شرط در نمازه. خب وقتی که طهارت شرط بود، طهارت واقعی شرطه یا احراز طهارت شرطه؟ خوب توجه کنید ها، اگر گفتیم طهارت واقعی شرطه، خوی بعد از نماز کشف خلاف شد، معلوم شد که طهارت واقعی وجود نداشته، این نمازش اعاده بخواد. ولیکن اگر گفتیم که نه، طهارت واقعی شرط نیست، بلکه چی شرطه ها؟ که صاحب کفایه فرموده، فرموده احراز طهارت شرطه. خب اگر احراز طهارت شرطه، پس این نمازش دارای شرط واقعی بوده، احراز کرده بوده وقتی نماز طهارت رو با استصحاب، این نمازش تا قیامت صحیحه. بعد کشف خلاف بشه یا نشه هیچ ارتباطی نداره، چون شرط صحت نماز چیه آقا؟ نه طهارت واقعی که لباسش واقعا پاک باشه، بلکه احراز الطهاره. احراز طهارت که شده بود یا نشده؟ خب اینی رو صاحب کفایه فرموده، خوب توجه کن. لکن فرمایش صاحب کفایه هم اگر توجیه کنیم خوبه، اگر نکنیم به همین ظهورش باقی بگذاریم دارای اشکاله. ما اینجور میگیم آقا، خوب توجه کنیم، میگیم شرط صحت نماز عام است از طهارت واقعی و طهارت احراز طهارت، که طهارت ظاهری باشه. صاحب کفایه فرمود تنها احراز طهارت شرطه، و حالان که در خیلی از موارد ما میبینیم که احراز طهارت نشده ولیکن طهارت واقعی بوده، اونجا نمازش صحیحه، گفتن اعاده نداره. پس معلومه که طهارت واقعی هم دخالت داره، نه تنها احراز طهارت شرطه. یا طهارت واقعی باشد نمازش صحیحه، یا اینکه احراز کرده باشد طهارت را ولو در واقع طهارت وجود نداشته باشه. اینی جور اگر بگم کاملا قشنگ درست میشود. مثلا در جایی که احراز طهارت نیست، بر رد صاحب کفایه ها خوب توجه کنن، کسی که نماز خونده مع القطع الوجدانی به طهارت ثوبی، یقین وجدانی داشت که لباسم بگو پاکه به طهارت ثوبی، او مع طهارت ظاهری استصحاب کرده بود با استصحاب لاجل تعبد شرعی بالامر، یا اینکه اخبار زلیت گفته بود، دلیت گفته بود که لباست پاکه، یا بینه شهادت عدلین گفته بود که پاکه، یا اصول عملیه گفته بود مثل اصالت و طهارت و استصحاب، فانکشف بعد از صلات وقوعها مع النجاسه، بعد از نماز کشف شد که این لباسش با نمازش با نجاست خونده شد، همینجا نماز اعاده میخواد یا نه؟ یقین داشت با طهارت، یا با یقین وجدانی داشت، یا با اصل، یا با بینه، یا با شهادت عدلین شهادت داده بود که لباس پاکه، این نماز خوند، بعد از نماز یقین پیدا کرد، بله قطع پیدا کرد که این لباس نجس بوده. اینجا همه علما فتوا دادن که چیز اعاده نمیخواهد. خب از این معلوم شد که پس طهارت واقعی شرط نیست، بلکه چیه؟ احراز. اینجا احراز کرده بود طهارت را، از این جد اینجا اشکال ندارد. بله فالمانع النجا، اگر بگم که نجاست مانع، نجاست واقعی مانع نیست، چون این نجاست واقعی داشته، بلکه نجاست محرزه مانع و این احراز نکرده بود، از این جهت این نمازش صحیحه. و بنابر شرطیت طهارت، شرط جامعه، نه اونی که صاحب کفایه فرمود فقط احراز طهارت، چون در خیلی از موارد میبینیم که احراز طهارت نیست ولیکن طهارت واقعی موجود بوده، نمازی صحیح. بنابر مستک صاحب کفایه که ایشون فرمود فقط احراز طهارت شرطه، باید اینجا نمازی صحیح نباشه چون احراز نکرده بود. مثلا اینجا در این مسئله خوب توجه کنیم. بله بعد من اصول خیلی به ظاهر العاده، فرض فرمایید که کسی یقین داشت که لباسش نجسه ولیکن بسیار هوا سرد بود نمیتوانست بشوره، ملتفیدی؟ و احتمال ضرر داشت یا قطع به ضرر داشت که اگر لباسم رو بشورم یا در بیارم خب مریض میشم، و لذا با همون لباس چی؟ بگو با لباسی که یقین داره به نجاستش، با همون لباس نجس نماز خوان. فن کشف بعد از که نه این لباسش نجس نبوده، امین نمازش اعاده دارد یا نه؟ از شما سوال میکنم. احراز که نکرده بود طهارت را، بلکه احراز نجاست کرده بود، با احراز نجاست نماز خوان، بعد کشف خلاف شد، معلوم شد که لباسش در واقع چی بوده؟ پاک بوده. بنمیل نماز گفتن که عاده نه، اینی بر رد صاحب کفایه. شما صاحب کفایه که فرمودین شرط چیه؟ احراز طهارت. خب اینجا که احراز نکرده بود باید نماز اعاده داشته باشه، و حالا که اعاده نداره به اتفاق کل، چون در واقع طهارت داشته. پس شرط صحت نماز اعمس از طهارت واقعیه یا طهارت ظاهریه که همون احراز طهارت باشد. بنا ان علی هذا، پس در ما نحن فی، خب اون عدم اعاده علی القاعده یا خلاف قاعده یا آقا؟ خب اگر ما گفتم شرط صحت نماز عام است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، در حین نماز طهارت ظاهری داشت یا نه؟ واسه استحباب طهارت ظاهری داشت. وقتی طهارت ظاهری داشت این نمازش واقعا صحیحه، هیچ کم و کسری، حتی یک سری مو هم کم و کسری نداشته، نمازش علی القاعده صحیحه. ولذا امام علیه السلام هم تعلیل آورد عدم وجوب اعاده را، برای اینکه لانک کنت علی یقین، تو بر یقین بودی، فشککت، بعد شک کردی، مراد شک یعنی شک، بله ولو ظن غیر معتبر باشه در حکم شک درباره سو استصحاب جاریه. اینم جمله سوم. حضرت فرمود که بله قلت فهل علی ان شککت انه اصابه، کجا شد؟ قلت لما ذلك؟ قال لانك، چرا اعاده ندارد نماز؟ لانك كنت على يقين من طهارتك، بر يقيني از طهارت بودی، فشككت، که گفتیم مراد از این شک زن را هم شامله، که در سؤال راوی آمده بود که بله ظننت انه قد اصابه، ظن پیدا کردم که لباسم نجسه. امام هم میفرماید که اول یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی، یعنی ظن غیر معتبر پیدا کردی به نجاست. ولیس ینبغی لک، سزاوار نیست برای تو ان تنقض اليقين. اینجا الف لام یقین، یقینا الف لام جنسه، کل یقین ها را شامل اختصاصی به این نداره، چون که الف لام عهد اینجا قبلا ذکر نشده. ولیس لك ان تنقض اليقين بالشک ابدا، هرگز و همیشه نباید یقین را باسه شک بله از بین ببری. خب اینجا گفتم که عدم وجوب اعاده مربوط شد به استصحاب. چرا؟ چون شرط صحت نماز اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی. و این همون حرف است که شیخ انصاری فرموده اینجا عدم اعاده به خاطر اجزایه، که امر ظاهری مقتضی اجزایه، اما مقتضی اجزا بودن یعنی اینجا استصحاب داره، یعنی شرط صحت نماز اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. و الا اگر طهارت واقعی شرط باشد، امر ظاهری هیچ گونه مجزی شده نمیتونه. پس مجزی بودن امر ظاهری عبارت اخرى از اینه که شرط صحت نماز عم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. اینم جمله سوم. بعد میرسیم به جمله چهارم. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، موضعش رو پیدا نکردم. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته، که بعضی ها گفتن حتی اینمی جمله حتی تکون علا یقین من طهارته کم دلالت بر استصحاب دارد، تا اینکه یقینی بر طهارت داشته باشه، یعنی مادامی که یقینی بر طهارت پیدا نکرده همو یقینی به نجاست استصحاب می شود. ای از این بابا، ولیکن نه، حق مطلب اینه که جمله چهارم هرگز دلالت بر استصحاب نداره. این دلالت بر این داره که لباس نجس بود، علم اجمالی به نجاست داشتی، باید به مقدار بخوری تا یقین کنی که نجاست از بین رفته. قلت فهل علی ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه، که در شبهه موضوعیه آیا فحص لازمه یا لازم نیست؟ قال الله ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسه. اینم جمله پنجم. خب جمله ششم که بازم دلالت بر حجت استصحاب دارد. خوب توجه کن ها. بله قلت ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاه، من در حال نماز بودم، در حال نماز در رکعت سوم دیدم که لباسم نجسه. بله قال تنقض الصلاه و تعيد، نقص کن نماز رو بشکن و اعاده کن کی اذا شککت فی موضع منه، قبل از نماز در موضع شک داشتی و الا در اصل نجاست شک نداشتی، یقین داشتی که لباست نجس شده مون تو موضعش رو پیدا نکردی، به همین حالت داخل نماز شدی، بعد در حالت نماز دیدی جایش ره. اینجا خو نماز از اول معلوم نمازش با نجاست بوده و محرز طهارت هم وجود نداشت. و این لم تشک، اما اگر از اول شک نداشتی در موضعش، یعنی شک در اصل نجاست داشتی که آیا لباست نجس شده یا نجس، اینجا جا برای چی ها؟ اگر شک داره که آیا لباس نجس شده یا نه قبل از دخول در نماز. خب قبلا لباسش پاک بود یا نه؟ پاک بود. خب جا برای استصحاب میکنه طهارت لباس رو در رکعت اول پاک ان شاء الله، در رکعت دوم بعد املات خود الیقینه، در رکعت سوم که نجاست رو دیده اونمونجا نجاست رو بشوره خلاص الله، در صورتی که منافات با نماز با هیئت نماز به هم نخوره. تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رتبان، بعد ترديدي كإن نجاست بلباسات رسيدة قطعت الصلاة، از همون جا نمازت را قطع کن، قطع نه به معنای که به هم بزن، یعنی سکوت کن، قطعت الصلاة و غسلت بشور، جای موضع نجاست را بشور، اگر آب پهلویت یا لباس را بکن مثلا از جان خو اگر امکان دارد. ثم بنایت علی الصلاة، بعد بنا بزرگ بر نماز. خب اینجا در ذهن راوی رسید که بابا خوی رکعت اول خان رکعت دوم خان، حالا نجاست در لباس دید، خو رکعت اول دوم با نجاست واقع شده. میفرماید که نه، چون از اول یقین نداشتی، بله وقتی یقین نداشتی در راجع بر رکعت اول دوم، لانک لا تدری، نمیدانی که در رکعت اول دوم لباست نجس بوده یا نه، لعله شیء اوقع علیک، همین الان واقع شده با لباست. خب وقتی که نمیدانی راجع به رکعت دوم و اول دوم یا شک داری به نجاست و قبل از دخول نماز یقین داشتی به طهارت لباس، لا تنقض الیقین بالشک، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، لیس ینبغی، خود صریح ترم هست که از نسبت به صحیحه اول، خصوصا او جمله سوم ها، بله کجا شد، بله ولیس لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، اینم جمله ششم، این دو تا جمله دلالت دارد بر حجیت استصحاب و الاستدلال به هذه الصحيحه للمطلوب في فقرتين منها بل قيل في ثلاث، الاول قوله در همین جمله سوم، لانك كنت على يقين من طهارتك فشكك، بناء على ان المراد من اليقين بالطهاره که خوندم هو اليقين بالطهاره الواقع قبل الظن الاصابه، یقین داشت که اول که لباس تازه این سو پوشیده بود یقین بود داشت که لباسش پاکه یا نه، و یقین داشت بله، و هذا المعنى هو الظاهر، و يحتمل بعيدا ان يراد منه اليقين بالطهاره، که مرادش یقین بالطهاره بعد ظن الاصابه، این احتمال مرحوم مظفر میگه که احتمال خیلی به خوده، احتمال میدادیشون که ممکنه این یقینی که به طهارت داشته نه او یقین اولی، بلکه یقینی بوده که بعد از اون که اول زن پیدا کرد که لباسش نجسه، بعد فنظر تو فلم اره شای این فلم اره شایئن رو داله بر یقین بداند، وقتی چیزی ندیدم یقین کردم، اولا تازه یقین کردم که لباسم پاکه، بعد که نماز خوندم بعد از نماز معلوم شد که نجس بوده، که او یقینی دومی با یقینی به نجاست از بین رفت، از این جهت مرحوم مظفر میفرماید این مربوط با قاعده یقین می شود، چون یقین دوم اگر مراد باشد که با حال که قطعا یقین دوم مراد نیست، برای چی؟ برای اینکه ذکر نشده در روایت و جمله فنظرت و فلم ارى شيئا هیچ گونه دلیلی بر حصول یقین نیست، نگاه کردم چیزی ندیدم، اما این چیزی ندیدم ملازمه نداره که یقین کردم که چیزی نیست، ممکنه در واقع چیزی بوده ولیکن ایشان ملتفت نشده و بر نخورده. بله خب او جمله دومیش گفتم چی بود دیگه، فقره ششم اخيرا فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشعر ودلالتها كالفقره الاولى ظاهره على ما تقدم في الصحيحه الاولى من ظهور كون اللام في اليقين لجنس اليقين اینجا دیگه الف لام میشه الف لام جنس کدام عهدی وجود ندارد بله بما هو يقين وهذا المعنى هنا اظهر این معنای دومی این معنایی که مراد از یقین جنس یقین باشه نه خصوص یقین به نجاست لباس نه ای اظهر اولا کلمه ینبغی معنایش چیه معنایش اینه که یک امر ارتکازی و کبرای کلیه که یقین با واسطه شک باید نقض نشود ثانیا لانک کنت لام تعلیل تصریح بر علت و حالا که در او صحیحه اولی فانه على یقین من وضوئه بود فا جزا داخل علت شده بود که ما گفتیم او علت و الا فا دلالت بر علت بودن که نمی کنه و خلاف اینجا که لام تعلیل داره لانک کنت على یقین من طهارت از این جهت این صراحتش و ظهورش قوی تره برای دلالت کردن بر حجیت استصحاب هذا كله در صحیحه دوم تا برسیم بعد به صحیحه سوم انشاءالله فردا که بله من لم یدرد راجع به شک بین سه و چهاره بس تا اینجا
محمد الله